اگر اجازه بدید با توجه به اینکه آقای دکتر صحبتایی دارن که میخوان تا قبل از 4:30 بتونن تموم بکنن، ما سکشن دوممون رو شروع بکنیم. آقای دکتر علایی نژاد در خدمت شما هست، خواهش ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه خدمت شما هستم بسیار خوشحالم و از این بابت خداوند متعال رو شکرگزاری میکنم. جا داره که در ابتدای عرایزم تشکر بکنم از جناب آقای دکتر هاشمی که در واقع لوازم برگزاری این جلسه رو مهیا کردن. خیلی خیلی واسه بنده در واقع باعث افتخار هست که خدمت شما اساتید گرامی هستم و خیلی مایل هستم که از نکات و تجربیاتی که مطمئنن شما خیلی بیشتر از بنده در این رابطه احتمالاً خواهید داشت استفاده بکنم. با این حال نکاتی رو جهت ورود به بحث خدمتتون عرض خواهم کرد. صحبت بنده در دو جلسه هست، جلسه اول که امروز بنده خدمت شما هستم و جلسه فردا صبح. ساختار کلی عرایض بنده رو میتونید ملاحظه بفرمایید، در 4 بخش هست. بخش اول من تلاش میکنم یه مقدماتی رو خدمتتون عرض بکنم و نشون بدم که جایگاه بحث ما کجا هست و اینکه این بحث ما به چه دلیل مهم هست. این نکته رو توجه بکنید که در واقع اشراف و بیان تمامی مسائل یا حداقل بیشتر مسائلی که مربوط به تفکر انتقادی هست در یک کارگاه چند جلسه‌ای در واقع غیر ممکنه. بنابراین من نهایت تلاشم این هست که چند تا کار شاید ساده تر اما در واقع مشکل تر و الان خواهیم دید که چرا رو انجام بدم. کار اولم این هست که تلاش میکنم نشون بدم به شما که این بحث تفکر انتقادی چرا مهم هست و چرا جزء برنامه آموزشی دانشگاه های خوب یا بهترین دانشگاه های جهان قرار گرفته. و دلیل دومش و در واقع هدف دومی که از عرایزم در واقع تلاش میکنم اون رو بهش دست پیدا بکنم، هدف دومم این هست که این زمینه رو فراهم بکنم که انشاءالله با مطالعات بعدی بشه که آروم آروم جزئی از برنامه در واقع جامع دانشگاه قرار بگیره تفکر انتقادی. و این لوازم مختلفی خواهد داشت که من برخی از اونها رو خدمتون عرض خواهم کرد. به هر حال قسمت اول سعی میکنم که مقدمه‌ای در این رابطه عرض بکنم. در قسمت دوم که در واقع عنوان جلسه امروزمون هست، من تلاشم در این رابطه هست که یک نگاه مختصری البته فقط به برخی از جوانب آن چیزی که تحت عنوان خطاهای ادراک و سوگیری‌های شناختی مطرح هست رو در واقع بهشون بپردازم و بیان بکنم. مرحله سوم یا کار سومی که در این دو جلسه قرار هست انجام بدم این هست که یک نگاهی بکنیم به بررسی استدلال ها و این که نشون بدیم چه استدلال هایی قابل قبول هستند و چه استدلال هایی قابل قبول نیستند و ما چطور استدلال ها رو ارزیابی بکنیم در واقع اشکال مختلف استدلال. استدلال هایی که استدلال های خوبی نباشند رو بهشون میگیم مغالطه که موضوع جلسه فردا هست. و در قسمت نهایی یا در واقع چهارم این دو جلسه ای که من خدمت شما هستم، من تلاشم این هست که یک نگاهی بندازم، یک نگاهی در واقع داشته باشم به این که جایگاه تفکر انتقادی در دانشگاه، یعنی این دانشگاه منظورم برنامه جامع دانشگاه است، ام از دانشجویان، اساتید، نظام آموزشی و سایر موارد، این چی میتونه باشه. من تلاش میکنم که برخی پیشنهادها رو در واقع خدمتتون ارائه بکنم توی جلسه فردا. اما در جلسه امروز یه تکلیفی از جلسه قبل مونده که من فکر میکنم که باید الان بگم. آقای دکتر گفت برای جلسه فردا بخواهی آقای دکتر خودتون بفرمایید، چون من خیلی برام واضح یه تکلیف.
ما در واقع میخواییم ایدئالمون اینه که مثالهایی که میخواییم بیاریم مثالهای ملموستری باشه در حوزه های کاری دوستان. اگر هر یک از همکاران برای فردا یک مورد رو که یک مورد مکتوب به ما بدن، از اینکه در واقع یه متنی که در حوزه ارتباط با رشته شون باشه، حالا میتونم مثلا فرض کنم در مورد ریاضی آموزش ریاضی باشه، یا اگر خیلی هم بشه نه اونقدر تریویال و ابتدایی باشه و نه اونقدر تخصصی که دو طرف کیس افراطیش نباشه، ولی یک مورد که ادعای توش بیان شده باشه، تشخیص ادعا، تشخیص مسئله، تشخیص دلائل، نوع استدلال و کلمات دارای بار عاطفی، ابهام، همه اینها رو برای ما مشخص کنن. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. بله، ما همونطور که آقای دکتر در جلسه گذشته مطرح کردن، تعاریف مختلفی برای تفکر انتقادی ارائه شده، اما شاید بشه هسته مرکزی تفکر انتقادی رو همین عبارت ساده در واقع به شکل این عبارت ساده بیان کرد: careful goal directed thinking. مشخصه که تفکر انتقادی اولا در مورد تفکر هست، یک نوعی از تفکر هست، به بیان‌های یا در واقع در فارسی ترجمه‌های دیگری هم از اون داریم، سنجشگران اندیشی یا عمیق‌تر اندیشیدن هم در واقع بهش گفته شده. نکته دوم در مورد گول دایرکتد بودن هست، یعنی شما همیشه این نوع از تفکر همیشه معطوف به یک هدفی هست که شما برای دستیابی به اون هدف در واقع فکر می‌کنید. ادعا این هست که اگر شما برای دستیابی به اون هدف فکر نکنید، اگر شما برای دستیابی به اون هدف انتقادی فکر نکنید، در واقع به اون هدفی که مورد نظر شما هست دست پیدا نخواهید کرد. بنابراین از اینجا ما میتونیم این رو در واقع این ادعا رو داشته باشیم که حالا من جلوتر بسیط‌تر با بست بیشتری توضیح خواهم داد. از اینجا این ادعا رو میتونیم مطرح بکنیم که تفکر انتقادی یک نوعی از تفکر هست که ویژگی نورماتیویتی در واقع نورماتیو هست، یعنی هنجاری است. ادعا این هست که ما باید تفکرمون به نحو انتقادی باشه. در واقع تفکر انتقادی، ما در مقام انتخاب نیستیم به این معنی که از بین گزینه‌های مختلف انتقادی رو انتخاب بکنیم یا نکنیم، به این دلیل که آنچه که مورد نظر ماست، اون هدف ما رو می‌خواهیم بهش دست پیدا بکنیم، باید انتقادی فکر بکنیم که به اون هدف برسیم. من این رو توضیح بیشتری خواهم داد. و این واژه careful در واقع شاید بهتر بگیم که بهش سنجشگران اندیشیدن، یعنی ما باید جوانب امور رو به خوبی بررسی بکنیم. یک جنبش این هست که البته استدلالمون معتبر باشه، اما فقط این نیست. شما موقعی که در واقع سنجشگرانه می اندیشید، مرتب باید سوالهای مختلفی بپرسید از ارتباط بین اموری که حتی ممکنه در مقام اول یا در نگاه اول بی ارتباط به نظر برسن، اما باید این رو بپرسیم، باید جوانب امور رو با دقت بیشتری دید. اما حالا با این تعریف خیلی ساده از تفکر انتقادی، ما تفکر انتقادی رو دو جور در واقع میتونیم بهش نگاه بکنیم. یک بحث یا یک شکلی که میشه بهش نگاه کرد، یک نوعی از تفکر هست که ویژگی‌های مشخصی داره که در جلسه گذشته برخی از مهمترین ویژگی‌هاش مطرح شد. اما و در واقع اگر به تاریخ نگاه بکنیم، از ابتدای تاریخ مکتوب اندیشه، اشخاصی که تحت عنوان فیلسوف در واقع مطرح بودن، کارشون تفکر انتقادی بوده. همیشه تلاش میکردن که درست فکر بکنن، به معنی این که سنجشگرانه بیندیشن و در واقع در مورد امور سنجشگرانه نظر بدن و چیزهایی رو اثبات بکنن. اما نوع دیگری، نگاه دیگری میشه به تفکر انتقادی داشت و اون یک مهارتی هست با عنوان تفکر انتقادی، و این مهارت یک هدف آموزشی است، یک educational goal هست، یا حالا هدف تربیتی اگر که مورد نظر ما باشه، اگر بخوایم اینطوری ترجمهش بکنیم. این هست که به نظر میرسه امروز برای ما مهمتر هست، مگر نه تفکر انتقادی به معنای اول، همون شیوه اندیشیدن فیلسوفان مختلف در طی قرون مختلف هست. این تفکر انتقادی به معنی دوم که یک هدف آموزشی است، اساسا در قرن 20 وارد برنامه آموزشی و جزء اهداف آموزشی در واقع تلقی شده. شخصی یا فیلسوفی در واقع فیلسوف آمریکایی به اسم دیویی که یک فیلسوف سرشناس پراگماتیست آمریکایی هست، سال 1910 کتابی رو می نویسه که این کتاب البته نسخش هست و می توانید ببینید. اولین بار اونجا بحث تفکر انتقادی مطرح میشه و در واقع واژه معادلی برای اون، این واژه کریتیکال تینکینگ، واژه‌ای هست که بعدها مصطلح شده. خود دیویی در واقع واژه‌ای که به کار برده شاید بازنمایاننده بهتری از محتوای تفکر انتقادی باشه، رفلکتیو تینکینگ بوده، یعنی تفکر، شاید حتی بهش بتونیم بگیم که حلاجی شده، تفکر سنجشگرانه اندیشیده شده و چیزی مثل این. اما اگر ما هدف معنای دوم از تفکر انتقادی رو در نظر داشته باشیم، این تفکر انتقادی سه جنبه مختلف داره. یه وقتی هست که ما دنبال ایجاد گرایش به تفکر انتقادی در افراد هستیم. ببینید در نظام آموزشی، حالا چه نظام آموزش و پرورش، یعنی در پیش از دانشگاه و چه دانشگاه، ما همیشه نگاهمون معطوف به این هست که محصولاتی که از این نظام میاد بیرون و وارد جامعه میشند باید دارای چه ویژگی های مثبتی باشند، در واقع چه ویژگی هایی رو باید کوالیفای بکنن که بتونن در جامعه نقشی رو که باید ایفا بکنن به خوبی ایفا بکنن. یکی از این، وقتی که ما به طور به این معنا به تفکر انتقادی نگاه بکنیم، یکیش ایجاد گرایش تفکر انتقادی است، یعنی محصولات نظام آموزشی ما باید یه در واقع گرایشی داشته باشند به این که انتقادی فکر بکنند، و این شامل موارد مختلفی میشه، مثل این که روحیه تحقیق داشته باشند، به دلایل و به دلیل آوری ایمان داشته باشند، یعنی اینطور نباشه که تفننن گاهی فکر هم بکنند برای استدلال آوردن و معمولاً به قوانین و نرم‌های جامعه مراجعه بکنند، باید ایمان به دلیل و پرسش و اینکه ما باید برای باورهامون و کارهایی که انجام میدیم دلیل داشته باشیم، به عنوان یک گرایش در این فرد نهادینه شده باشه، و این چیزی هست که هدفی هست برای ما در نظام آموزشی. جنبه دوم این مسئله توانایی منتقدان اندیشیدن هست، یعنی ما در فضای آموزشی باید تلاش بکنیم این توانایی رو در فرد ایجاد بکنیم که به طور انتقادی بیندیشه. مطمئناً گرایش به انتقادی اندیشیدن کافی نیست، باید تواناییش هم باشه. این مفهوم هم خود شامل موارد مختلفی میشه، اینکه چگونه استدلال بکنیم. ببینید، من حالا تجربه‌ای که در چند سال اخیر هم در واقع افتخار داشتم در گروه ریاضی دانشگاه صنعتی با دانشجوهای تقریبا از رشته‌های مختلف، اگرچه خیلی دانشکده‌ها متأسفانه اجازه نمیدن که دانشجوها این درس رو بگیرن، داشتم، چیزی که بسیار مشهوده اینه که دانشجوها اولا اصلا استدلال کردن بلد نیستند، و حواسمون باشه که ما اینجا منظورمون از استدلال کردن ریزنینگ هست، ما میخواییم برای چیزی که مورد باور ما هست استدلال بیاریم. منظور ما از استدلال کردن لاجیک، یعنی منطق به معنی منطق ریاضی به عنوان شاخه از ریاضی نیست، اگرچه مرتبط هستند با هم اما اهدافشون فرق میکنه. ریزنینگ اون چیزی هست که ما در عمل انجام میدیم و در واقع کاری به منطق ریاضی هم نداره. همیشه در طول تاریخ آدم ها تلاش میکردن برای باورهاشون استدلال بیارن. نکته اولی هست که اولا اینها و البته منظورم فقط اینجا نیست، دانشگاه اصفهان هم اونجا بچه های فلسفه و گروه های دیگه همین شکل دارن، یه چیز در واقع همون شاید یه نوعی بویی باشه که آقای دکتر فرمودن تو جامعه شایعه، جامعه ما این شکلیه متاسفانه. اولا بلد نیستن استدلال بکنن و دوما علاقه ای ندارن که حتی یاد بگیرن، یعنی ارزشی برای استدلال قائل نیستن و این درد بسیار بزرگی است و این چیزی هست که به نظرم باید اصلاح بشه. موارد دیگه‌ای که شامل توانایی میشه توانایی تصمیم گیری، دیسیژن میکینگ، توانایی قضاوت و ادعا این هست که اگر ما به نحو انتقادی این کارها رو انجام ندیم، مثلا در مورد تصمیم گیری که عنوان جلسه ما هست، تصمیم گیریمون تصمیم گیری مسئولانه نیست. تصمیم گیری مسئولانه بسخواهی میکنم اون تصمیم گیری هست که بر اساس تفکر انتقادی به معنایی که تا اندازه‌ای برای شما انشاءالله روشن شده در واقع انجام گرفته باشه. نوع سوم دانش هست، نالجه، یعنی اینکه شما علاوه بر این که گرایش به کریتیکال تینکینگ باید داشته باشید و ابیلیتیش رو هم داشته باشید، باید این دو مطلب باید مبتنی بشه بر دانش شما، نالج شما. ببینید ادعا این نیست که با تفکر انتقادی همه کاری میشه انجام داد. مطمئنن شما باید در هر رشته‌ای که هستید، رشته های پایه یا مهندسی، باید اطلاعاتتون در مورد رشته خودتون جامع باشه، اما ادعا این هست که این اطلاعات جامع کافی نیست، شما باید این رو همراه بکنید با مواردی که مربوط به تفکر انتقادی هست و طبیعتاً برای اون و جدای از دانشی که شما در مورد اون ساینس دارید، طبیعتاً باید مفاهیم تفکر انتقادی رو هم باهاش آشنا باشید و همین باعث شده که در خیلی از دانشگاه‌ها، آقای دکتر هاشمی اشاره فرمودن، در خیلی از دانشگاه‌ها این درس به عنوان یه درس عمومی به همه دانشجوها، اهم از این که در چه رشته‌ای باشن، ارائه میشه با اسامی مختلف، کریتیکال تینکینگ یا اینتروداکشن تو لاجیک اند کریتیکال تینکینگ و چیزهایی از این دست برای دانشگاه‌های مختلف. اما سوالی که اینجا میشه مطرح کرد اینه که چرا در واقع تفکر انتقادی مهمه و من تلاش میکنم اینو خیلی ساده توضیح بدم. ببینید اگر ما یه چارت کاریکاتور مانند از آن چیزی که در ذهن ما اتفاق میفته رسم بکنیم، میبینیم که ما یک چیزی داریم که بهش میگیم واقعیت یا رئالیتی. من بحث‌های فلسفی رو کنار گذاشتم و اصلا نمیخوام وارد بحث‌های تئوری که فلسفی در این مورد بشم، فعلا به کامن سنس دارم ارجاع میکنم. ما یه واقعیتی داریم، این واقعیت رو ادراک میکنیم، ادراک ما موادی رو برای ما ایجاد میکنه که اون مواد البته یک سری جمله و گزاره هستن در ذهن ما، ما در مورد گزاره ها فکر میکنیم، به نتایجی میرسیم و بر اساس اون یک سری تصمیم و در واقع تصمیم میگیریم و باورهایی در ما ایجاد میشه. این فرایند بسیار کاریکاتوری است، در واقع این چنین نیست، فرایند بسیار پیچیده تر از این حرف هاست. اما من نکته ای که میخوام بهش تاکید بکنم اینه، در این فرایند عواملی دخیل هستند که ما به طور ناآگاهانه از این عوامل، در واقع این عوامل برای ما داره اتفاق میفته و اینها در واقع بای دیفالت اینا ناآگاهانه هستن. اینها چی هن؟ یک سری ارزش ها و عقاید ما هستن که اینها در ذهن ما شکل گرفتن و من خودم ایجادشون نکردم خیلی هاشونو، و این ارزش ها و عقاید منظورم لزومن مثلا مذهبی یا سیاسی نیست، اعمه. یکمی اگر در مورد این فرصت بود و صحبت میکردیم میدیدیم که ما در مورد بسیاری از امور ارزش‌ها و عقایدی داریم که بهشون توجه نداریم. دسته دوم از اموری که توی این فرایند تأثیر میذارن نیازها و خواستهای ما هستن. این که ما چه چیزی میخواهیم بر این که چه چیزی دریافت میکنیم تأثیر میذاره. این که ما ارزشهای قبلیمون چی هست بر این که چگونه استدلال میکنیم و بر این که چگونه امور رو دریافت میکنیم تأثیر میذاره. اینها بحث هایی است که در فلسفه سال هاست، در واقع قرن هاست مطرح بوده، اما مخصوصا در یکی دو قرن اخیر مطالعات آماری و تجربی بسیاری انجام شده که من به برخی از اونها البته اشاره خواهم کرد. تفکر انتقادی به عنوان یک متاکاگنیشن، به عنوان یک چیزی که ناظر به خود فرایند کاگنیشن و فرایند معرفت زایی برای ما هست، تلاش میکنه که این امور رو چک بکنه، یعنی مانیتور بکنه اون چیزی رو که ما بهش میگیم فکر. و در واقع شامل سه دسته میشه. اولا در واقع طبق این نمودار اون چیزهایی که ارزش ها و عقاید ما هستن، نیازهای ما که دخیل هستن در ادراک و تفکر ما، و فرم استدلال ما یا فرم استنتاج ما که در جلسه گذشته مطرح شد و احتمالاً در واقع تکمیل هم خواهد شد در روز آینده. این چیزی که بنابراین اگر ما بپذیریم که نحوه ادراک ما این چنین هست، ادعا اینه که عدم نقادان اندیشی مانع از دستیابی به اهداف مورد نظر ما هست. چرا؟ چون اگر ما نحوه فکرمون رو مانیتور نکنیم و نقادان نیندیشیم، عواملی به طور ناآگاهانه در فرایند، به طور عام عرض میکنم، فرایند تفکر ما دخیل هستند و این باعث میشه که ما تصمیمی بگیریم که به اندازه کافی عاقلانه نیست، تصمیمی بگیریم که لزوماً منجر به نتایج خوب نمیشه، اگرچه ما نمیدونیم چرا نشده، چون اصلا حلاجیش نکردیم. در تفکر انتقادی ما تلاشمون این هست که این امور رو در واقع چک بکنیم و حتی امکان از تأثیر منفیش جلوگیری بکنیم. حالا گفته میشه که فواید تفکر انتقادی، یکی این هست که باعث میشه ما در تصمیم گیری بهتر عمل بکنیم، دیگری این میشه که ما بتونیم مدیریت بهتری داشته باشیم، و این مدیریت منظور مدیریت یک سازمان یا نهاد نیست، مدیریت حتی زمان فرد، مدیریت برنامه ریزی برای یه کار خیلی ساده. این تفکر انتقادی جزء ویژگی های مثبتش این چیزها هست، باعث میشه که ما تواضع فکری داشته باشیم و این خیلی مهمه. بسیاری از ما باز به طور ناخودآگاهانه دوچار یک نوع دوگماتیسم هستیم در باورهامون و خیال میکنیم که باورهامون درست‌ترین باورهای ممکن هستند و هر کسی که به جز ما بیندیشد اشتباه میکنه یا هنوز خوب نفهمیده مطلب رو. قطعا میتونید، ولی من خیلی بحث باید بگم، میترسم که نرسیم به اون. ببینید در جلسه فردا من یه حدود نیم ساعتی رو امیدوارم که بتونیم برنامه ریزی بکنیم که در مورد مطالب مخصوصا قسمت چهارم در واقع بتونیم که گفتگو داشته باشیم و در واقع بیشتر شبیه کارگاه بشه جلسه ما. اما اگر فکر میکنید ضروریه حتما بفرمایید. خیلی ممنون. خب پس این دستیابی به اهداف ما هستند که تفکر انتقادی رو به عنوان یک مسئله هنجاری، همونطور که عرض کردم، در واقع برای ما مطرح میکنن. خب اگر بپذیریم این مقدمات رو، چون اشخاصی بودن، فیلسوف‌هایی و کسایی که توی این حوزه کار کردن که برخی از این مطالب رو، شاید از جمله دوست ما که نقدی داشتن جز این دسته افراد باشن، برخی از جوانب رو در واقع نقد کردن و ما الان جای نیست که بخوایم به اون نقدها بپردازیم. اگر بپذیریم این موارد رو، دو چیز رو باید بهش توجه بکنیم، یعنی حداقل به دو چیز باید توجه بکنیم. نکته اول این هست که ببینیم چه مواردی هستند که فرایند ادراک ما رو مختل می کنند. منظورم از مختل کردن این هست که فرایند ادراک ما دیگه حاکی از امور واقعی نیست. ما چیزی رو ادراک می کنیم که در واقع وجود نداره یا آنگونه که ما ادراکش می کنیم نیست. و در واقع چیز دومی که باید چک بشه اون هست که فرایند استنتاجمون رو، استنتاج به اون معنا که از یک سری مقدمات یک نتیجه ای رو در واقع ادعا بکنیم که به فرض صدق این مقدمات نتیجه ما حتما صادقه در استدلال قیاسی یا احتمالاً به احتمال زیادی صادقه یا موجهه. و در واقع این فرایند استنتاج کاری که انجام میده این هست که بهش میگیم استنتاج ها در واقع تروس پریزروینگ دارن، یا صدق رو انتقال میدن، یا اینکه حداقل به ما نشون میدن که قبول یک نتیجه با قبول مقدماتی که حالا یا جزء باورهای قبلیمون هست یا از جایی گرفتیم یا دیتامون هست یا هر چیز دیگری، قبول نتیجه در واقع جاستیفای، ما جاستیفای هستیم در قبول اون نتیجه و در واقع رشنال هستیم اگر چنین چیزی رو قبول بکنه. ما در واقع اون نتیجمون موجه هست یا معقول هست. خب من برای اینکه شروع بکنم مطالب رو، این در واقع بخش مقدمه بود که خدمت شما داشتم و با توجه به اینکه احتمالا ما در جلسه‌مون وقتی برای متاسفانه نرمش 50 دقیقه نداریم چون بسیار کوتاه هست، من یک کمی مقدمه رو سریع‌تر از روش گذاشتم. یه تستی می‌خوایم انجام بدیم که حالا صداش البته خیلی برام مهم نیست. دو تا تیم هستن، اگر براتون ممکنه این کار براتون تکراری باشه، اگر تکراری هست لطفا همراهی بکنید با ما. دو تیم هستن، دو تیم در واقع نمیدونم چه بازی پاس دادن به هم هست، در واقع یه تعدادشون سفید پوشیدن لباس سفید و یه تعدادشون لباس سیاه. از شما سوال من این هست که لطفا این پاس ها خیلی سریع هست، میخوام ببینیم که ما چقدر توجه داریم و چقدر میتونیم با سرعتی که این توپ ها به هم دیگه پاس داده میشه این پاس ها رو بشموریم. لطفا این فیلمی که براتون نمایش داده میشه رو بهش توجه کنید و تعداد پاس هایی که تیم سفید به هم دیگه میدن رو بشمرید. حداقل برای چند دقیقه توجه بکنید چون این تست توجه هست. البته منظورم این نیست که بله شروع کنید توجه ها جمعه، حواسا هست. خب
This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13.
کسی هست چیز دیگه شما رو باشه؟ چهارده تا شما نه حالا مشکلمون دقت نیست، مشکلمون دقت آقای میفر پنجه پول ببخشید من رشتم چون مواد بوده. آشنا هستم با شما دو بزرگوار و خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. حتی سالها خیلی سال پیش نبوده، 10 سال پیش اینجا بود. چند تا شد نتیجه نهایی؟ 13 14. اگه 14 تا بود جایزه ده. متوجه چیز عجیبی نشدیم؟ آها اوکی، خیلی ممنون که همراهی کردی. ببینیم این چیه.
But did you see the moon walking there?
نگاه بکنی. و ببینید اینا دارن به هم پاس میدن. آیا اینو دیدینش؟ این گوریلا که بریک میزنه رو اینجا؟ It's easy to miss something you are not looking for. من اینطوری میخوام شروع بکنم. ببینید تفکر انتقادی البته از این تست و تست های مشابه که شما به چیزی توجه میکنید و چیزهای زیادی رو میست میکنید استفاده های مختلفی میشه. اگر شما در حوزه کاگنیتیو ساینس و ای آی و چیزهای از این دست کار کرده باشید مطمئنا میدونید که اینها چه استفاده هایی اونجا دارن. من استفاده که میخوام ازش بکنم این هست که و در مورد تفکر انتقادی، ببینید تفکر انتقادی کاری که برای ما انجام میده اینه توجه ما رو به چیزی جلب میکنه و ما از اون به بعد چیزی رو میبینیم که پیش از اون نمیدیدیم و این چیزی که ما پیش از اون نمیدیدیم در اون تصمیم هایی که میگرفتیم دخیل بوده اما ناآگاهانه بوده. ناآگاهانه یعنی این، چرا؟ چون ما اساسا بهش توجه نداشتیم. و تفکر انتقادی، البته این هدف آموزش تفکر انتقادی است، دیدن این موارده که و ادعا این هست که اگر بهش توجه بشه میتونید کنترلش بکنید و در واقع به عنوان پیامد آن تصمیم هایی بگیرید که مبتنی بر امور واقعی تر باشن. من به این فیلم دوباره باز خواهم گشت. پس سوال اصلی ما اینه، آیا بای دیفالت ذهن ما قابل اعتماد هست یا نه؟ از این مثال به تنهایی نمیشه نتیجه گرفت که قابل اعتماد نیست، اما چیزی رو به ما میگه، میگه که ممکنه قابل اعتماد نباشه. من سعی میکنم برخی از مواردی که از این جنس هستن رو خدمت شما بگم. البته به این شاید مهیجی و جالبی نباشن که بریک بزنن برای ما، اما به هر حال نکاتی هستن که شاید قابل دقت و قابل تأمل باشن. ببینید این چیزهایی که ذهن ما رو در واقع کارکرد معموله و آنچه که مورد انتظار ذهن ما هست رو مختل میکنه انواع مختلفی داره. یک دستش سوگیری های شناختی هست، کاگنیتیو بایاسیز، یعنی اون چیزهایی که شما در واقع اموری هستن که در آنچه شما به زعم خود شناخته اید مؤثر بودن و این شناخت شما شناخت موجهی نیست. به شکل‌های مختلفی میشه این کاگنیتیو بایاسیز رو در واقع تعریف کرد. یه تعریف خیلی ساده که میشه اینجا بیان کرد این هست که یک نوع کارکرد شناختی ذهن هست که به طور نظاممند، و این هست که کار سخت میکنه، یعنی نظاممند ساختار ذهن به گونه این هست که همه ادراکات ما رو در یک نظامی مختل میکنه، منجر به ایجاد گرایش، نگرش یا باورهای ناموجهی میگرده در ما. دسته دومی که باید بهش توجه بکنیم، این ترتیب اولویت خاصی ندارن، یه انتخاب راندوم هستن، خطاهای ادراک هست. خطای ادراک اون مواردی هست که ما چیزی رو گمان میکنیم دیده ایم و واقع به گونه ای دیده ایم و خیال میکنیم آن چیز همان گونه هست که ما دیده ایم، اما در واقع این چنین نیست. در واقع در فرایند ادراک یک سری مواردی هست که ما چیزی رو درک میکنیم که وجود نداره. و خطای مشکل سومی که همینطور که در مقدمه هم عرض کردم برای ما وجود داره، خطاهایی هست که در فرایند تفکر هست و این خطاها رو میشه تحت عنوان مغالطات بیانشون کرد که مربوط به جلسه فردا صبح هست که من خدمت شما هستم. خب یه سوالی رو من اجازه میخوام که از شما بپرسم و باز نظر شما رو در این مورد بدونم. این سوال مربوط به درک معمولی هست که ما از مفهوم احتمال داریم. خب همه ما احتمال خوندیم، اگر البته رشتمون در واقع ریاضی باشه مطمئنا خیلی خیلی بیشتر احتمال بلد هستیم، یا شاید مهندسی برق و چیزهایی، رشته هایی که به نحوی بیشتر با آمار و احتمال سر و کار دارن، اما به هر حال یه درک معمولی از احتمال دار. من یه سوالی در مورد احتمال میخوام بپرسم و میخوام نظر شما رو در موردش بدونم. لطفاً این سوال رو به عنوان یک مسئله حل نکنید، اون چیزی که به ذهنتون میرسه رو لطفاً به من بگید. چی به ذهن شما میرسه در جواب به این سوال؟ و لطفاً سریع هم بفرمایید. ما در این کلاس چند نفر هستیم؟ حدود 40 نفر. بیایم 40 نفر رو فیکس کنیم. فرض میکنید که ما در این کلاس 40 نفر هستیم، در این سالن 40 نفر هستیم. احتمال این که حداقل 2 نفر در این سالن در یک روز از سال متولد شده باشن، مثلا اگر تولدتون 30 مهر هست، شخص دیگری هم 30 مهر باشه، به نظرتون چقدر این احتمال؟ لطفا حساب نکنید، احتمالت به نظرتون چقدر میرسه؟ مثلا چقدر حدودا دیگه؟ ضعیفه. زیر 1%. 20%. دیگه بگید، یه حسی دارید؟ مثلا فرض کنید یه نفر، شما ببینید که یه نفر دیگه کنارتون نشسته که در یه روز از سال متولد شدید. خیلی عجیبه. من خودم یادمه که اولین بار اینو که باش مواجه شدم، ما اون سال ورودیمون 70 نفر بود و من 2 نفر رو پیدا کردم که در هم روز تولد با من بودن و این واسه من خیلی عجیب بود و فکر میکردم که یه معجزه اتفاق افتاده. شما فکر میکنید احتمالش چقدره؟ کمتره. ببینید، این احتمال چیزی نزدیک 90% هست و آقای دکتر ذهبی شهودشون بیشتر فکتوال هست، حالا تا اندازه چیزی در حدود 90% این احتمال وجود داره و به سادگی میشه حساب کرد. فقط کافیه که شما این رو در نظر بگیرید که احتمال اینکه 2 نفر در یک روز متولد نشده باشند 365 هست و اگر شما 40 نفر فرض کنید که در این اتاق داشته باشید، به انتخاب 2 از 40 میشه 2 تا آدم ها رو انتخاب کرد و 364 365 به توان انتخاب 2 از 40 که 780 میشه، چیزی حدود 49%، ببخشید چیزی حدود 11% میشه و وقتی که چیز بکنیم، حساب بکنیم، نزدیک 90%. و خیلی جالبه که اگر این تعداد ممکنه که یه نفری هم روز تولد با شما باشه، خیلی خوبه آقای دکتر. نکته ای که میخوام عرض بکنم همین هست. یعنی ببینید، نکته ای که من میخوام عرض بکنم همین. خیلی من نکته تون
خیلی ادعای آقای دکتر رو زیر سوال نمیبرم. آره. ادعا کنیم احتمال، یعنی در یک رشته دنباله خیلی زیاد این عدد به 9 دهم.
ببینید، عرض کردم، ببینید شما احتماله که 2 نفر در یک روز متولد نشده باشن 364 365 همه، درسته؟ خشم من حالا سایتی رو خدمتتون میدم توی این سایت. ببین این، من همین رو میخوام عرض بکنم. بذارید من نکته رو بگم که جریان چی هست. ببین، ما به طور شهودی یک سری مفاهیمی رو در واقع خیال میکنیم که میدونیم چیه و باهاش راحت هستیم انگار و تخمین میزنیم. جدای از این که در فلسفه ریاضیات ما اساساً در مورد چیستی احتمال بحث داریم و اینکه خود احتمال به شیوه های مختلفی تبیین میشه، تبیین بسامدی، تبیین منطقی و غیره، جدای از این بحث، اون چیزی که ما معمولاً بهش میگیم احتمال، اون چیزیست که به نظرمون نزدیکه. همین که عرض میکنم، من خودم موقعی که اینو باش مواجه شدم بسیار تعجب کردم. همین که شما میفرمایید به نظر غیر ممکن میرسه، اما احتمالش حقیقتا اینه که احتمالش با یه حساب ساده احتمالاتی که شیوه های مختلفی هم برای محاسبه مستقیم و غیر مستقیمش وجود داره تو این مورد نزدیک 90%. و این در واقع سوال جوره دیگه ای میشه این روش رو طی کرد. ببینید بله آره ببینید احسنتون ببینید نکته اینه اگر فرمولش رو بنویسید فرمول اینه: یک منهای 365 به توان 2 از n. اگر مثلا 23 نفر، حالا این حسابش میتونید محاسبه کنید، اگر 23 نفر در کلاس باشن به احتمال 50% دو نفرشون در یک روز از سال به دنیا آمدن. اگر 50 نفر در یک کلاس باشن احتمالش نزدیک 97% میشه. چرا؟ چون تابعه لگاریتمیک هست، یعنی تابعه توانیه، شما توانتون داره افزایش پیدا میکنه. و میتونید نمودارش رو رسم کنید. یک سایتی هم هست که من این سایت رو توی این نسخه پاورپوینت هم نیاوردم، بهتون معرفی میکنم. اگه چکش بکنید این سایت رو میتونید بهش عدد بدید و بهتون احتمال میده. در واقع از 50 نفر به بیشتر نزدیک به طور یقین میشه گفت که دو نفر هستن که، یعنی احتمالش خیلی نزدیک یک میشه، دو نفر هستن که در یک روز از سال متولد شده باشن. و نکته‌ای که باشه، من اینو فقط تموم کنم و بعد خدا، نکته‌ای که من روش درس میخوام بذارم همین هست: ذهن ما اموری رو براش غیر قابل قبوله اما واقعی نیست، به گونه ای فکر میکنیم و مطمئنیم که درست فکر میکنیم اما داریم اشتباه فکر میکنیم. و مثال های از این دست، مثال های این شکلی که در واقع بهش میگیم پارادوکس های احتمال. پارادوکس به این معنی نیست که یه گزار هم صادق باشه اینجا، یه گزار هم صادق باشه هم کاذب. به این معنیه که اون چیزی که ما خیال میکنیم درسته، نقیزش در واقع اثبات میشه که درست. طولانی تر که نیست؟ خیلی ممنون. بله خیلی ممنون. از این مثال ها هست شما تو. و این مثال که شما فرمودید و مثال های خیلی دیگه ای که میشه پیدا کرد و مخصوصا توی ریاضیات خیلی از این مثال ها میشه پیدا کرد، چون ما خیال میکنیم مفاهیم ریاضیات رو میفهمیم و بهشون شهود داریم، گاهی دلایلش اینه که چیزهایی رو با هم دیگه خلط کردیم. اما از این مثال ها خیلی میشه پیدا کرد. من فقط نتیجه ای که در واقع مورال این مثال این هست که ما چیزهایی رو یقین داریم که یقین در واقع سابجکتیو، یعنی به نظرمون میرسه که حتما درسته اما به وضوح نادرست. مطلب دومی که میخوام خدمتون عرض بکنم یا مثال دوم در مورد خطاهای بصری غیر قابل اصلاح هست. ما از کودکی با این خطاهای بصری مواجه بودیم، شاید خیلی از این موارد رو شما قبلا دیده باشید. خیلی از این خطاهای بصری قابل اصلاح هستن، یعنی اگر شما معرفت بهش داشته باشید دیگه اون خطا رو ندارید. اما مسئله اون وقتی جالب میشه حداقل به ذهن من که حتی با علم به این که شما چیزی رو دارید اشتباه میبینید نمیتونید اشتباهتون رو تصحیح بکنید. من چند مورد رو انتخاب کردم، اینها بهترین موارد نیستن اما موارد بدی هم نیستن. یکی از موارد اینه: آیا شما حرکت این در واقع تونل رو میبینید که این داره حرکت میکنه؟ این یه مارپیچیه که داره حرکت میکنه، درسته؟ با این موافقید که این یه مارپیچیه که داره حرکت میکنه؟ مارپیچ ثابته، خیلی خوبه، اما این مارپیچ نیست. این تعدادی دایره متحد المرکزه که ما این رو مارپیچ میبینیم. کار سادهی که میشه انجام داد این تقریبا غیر قابل باوره تا موقعی که شما یه پرگاه دستتون نگیرید و اینو چک نکنید. اینا تعداد دایره متحد المرکز هستن که به شکل مارپیچ دیده میشن. مسئله اینه که هیچ راه گریزی هم از این خطا وجود نداره. هر چقدر شما به ذهنتون بگید که این تعداد دایره متحد المرکزه، اما نمیتونید از این خطا بیرون بیاید. کار الان من نمیتونم براتون انجام بدم چون وسیله ندارم، اما اینا دایره های متحد المرکز هستن. من فایل رو تقدیم میکنم و شما بعدا میتونید خودتون چک بکنید این رو. مورد کسی هست که هنوز باور نکرده باشه اینا دایره متحد المرکز هم، بعدا چک کنید. ببینید این به طور ضمنی من این عرضم این هست، ما در واقع شما الان یه سوال خوب میشه اینجا پرسید، حالا البته میشه این سوال خوب رو بعدم پرسید ولی من خودم الان میپرسم چون وقتمون به شدت کم هست. معیار جان نه این من دارم در مورد این دایره ها صحبت میکنم. نه اون دایره نیست اصلا، اون یه صفحه مواج. ببین حرف اینه که شما میتونید بپرسید پس معیار چی هست. بذارید یه سوالی از شما من بپرسم ببینم که ایدتون چیه. آیا ذهن میتونه مطلقا خطا بکنه؟ یعنی این که ذهن کلن به طور نظاممند و سیستماتیک هر چیزی که ادراک میکنه خطا باشه، چه استدلال چه پرسپشن یا ادراک. نه به طور این غیر ارادی هم. به طور غیر ارادی آیا امکان داره که، و البته غیر ارادی و ارادی با هم دیگه، آیا ممکنه که ذهن به طور سیستماتیک خطا بکنه؟ یکم این سواله خب جنس سوال فلسفی است و یکم بعد بیشتر در موردش فکر کرد. یه جوابی که میشه داد، البته این جواب دقیقی نیست، این هست که نه. چرا؟ چون اگر ذهن به طور سیستماتیک یا همیشه خطا بکنه، خود این رو که ذهن همیشه خطا میکنه کی باید بفهمه؟ خودش باید بفهمه. بنابراین این رو هم داره خطا میکنه که داره خطا میکنه، و همین تلازم رو هم باز خود ذهن تشخیص میده و این کار رو خیلی سخت میکنه. یه کمی بعدم به این فکر کنید، من الان نمیخوام وارد این بحث بشم. اما مسئله ای که هست اینه، ما این رو میتونیم بگیم که ذهن حداقل گاهی خطا میکنه. الان سوال اینه که باید چی کار بکنیم. یک جواب این هست، باید مراجعه بکنیم به یک چیزی که معیار پذیرفته شده است برای درستی. در جایی که ما هستیم احتمالاً ساینس باید این کار رو انجام بده. مثلا ببینید، من حتی بیاید این چک کردن این رو در مورد قبلی، خب ریاضیات داره به ما میگه چی درسته. اینجا فرض کنید بیایم بریم سراغ خطکش و پرگار و چک بکنیم. یک جواب این هست که ساینس باید به ما بگه که چه چیزی درسته. من ممکنه به روش‌های غیر ساینتیفیک به چیزهای اشتباهی برسم. اما این جواب هم لزوماً بهترین جواب نیست و فکر میکنم که صحبت فردای آقای دکتر حداقل تا اندازه ای به این مسئله میپردازه که اساساً خود ساینس چقدر روش مطمئنی هست برای دستیابی به معیارهایی که ما مورد نظرمون هست. اما فعلاً به عنوان یه جواب این رو میپذیریم. مورد دوم رو نگاه بکنید. چیز عجیبی در این شکل دیده میشه، اگه قبلا ندیدید البته. فکر کنم شما دیده باشید. خیلی عالیه. چیز عجیبی در این شکل میبینید. خیلی عالیه. دو تا حرف انگلیسی اینجا نوشته شده. در مربع تیره تر نوشته شده A و در این مربع روشن نوشته شده B. درسته؟ عرض بنده درست بود. در مربع تیره تر نوشته شده A، در مربع روشن تر نوشته شده B. حالا یا 8 نور افتاده البته، یه چیزی نوشته B واقعا. درست بود؟ آیا این مربع تیره تر از این مربع است؟ فرض کنیم اینا واقعا A و B هستن، آیا اون مربعی که داخلش A نوشته شده تیره تر از اون مربع است که داخلش B نوشته شده؟ خیلی خوبه، همین که شما آقای دکتر فرمودید ظاهرا نشون داده که داریم به جای خوب میرسیم. این قید ظاهرا باید اضافه بشه به حرف های ما، ظاهرا اینطوریه، اما این واقعا هم هست. خیلی عجیبه اگه نباشه، اما یه کاری بکنیم، بیام این چهار تا مربع تیره دور B رو بپوشونیمش. من شاید بازی نمی کنم و کلکم نمیزنم، چهار تا مربع تیره دور B رو با معلومم هست که خودم با پینت این رو رنگش کردم، پوشوندمش. A و B چی هن؟ هم رنگ هم. حالا یه خود هنوز غیر هم رنگ هم به این خاطره که اطرافش کاملا سفید نشده. اما اگر شما این دوتا رو رو کاغذ پرینت بگیرید و ببرید بذارید کنار هم، هم رنگ هم. اما هر کاری که بکنید غیر ممکنه که شما در حالت قبل بتونید این دوتا رو غیر هم رنگ ببینید، بتونید دوتا رو هم رنگ ببینید، غیر ممکنه، یعنی غیر قابل باوره، چیزی مثل اون مورد احتمال که این دوتا هم رنگ هم. خیلی عجیبه. ببینید چی؟ نه ببین، نکته اینه، دلیلش این هست که ما همه چیز، حالا جلوتر این رو بیشتر مشخص خواهم کرد، ما همه امور برای ما نسبی هستند، ما چیزها رو نسبت به هم میسنجیم. ببینید دور اون مربع A مربعهای سفیده، ما اونو تیره میبینیم، دور مربع B مربعهای مشکیه و ما این رو روشن میبینیم، و مربعهای دور A و B هم رنگ نیستند و این نسبت کار رو خراب میکنه. این رو بعدن میتونید خودتون چک بکنید، ما ذهنمون نمیتونه این رو تشخیص بده، این یکی از خطاهای ذهن ما هست. و باز تأکید میکنم در تفکر انتقادی ما نمیخوایم مثلا از این کارا بکنیم، ما فقط گام اولمون اینه و میخوایم به این سوال جواب بدیم که چرا تفکر انتقادی مهمه. دلیلش اینه که ذهن ما باید این رو بپذیریم که ذهن ما حداقل در برخی از موارد خطا میکنه. مورد سوم رو ببینید، این چیه؟ دو تا مثلثه که داخل همن و دور اون مثلث سفیده سه تا دایره قرار گرفته، درسته؟ خوبه، این خیلی مثل قبلی ها نیست. ببین این، ما این رو شبیه مثلث میبینیم، یعنی ذهن ما در واقع یک مثلث اینجا میسازه، اما ما اینجا مثلثی نداریم، ما تعدادی خطهایی داریم، در واقع تکه هایی از اشکالی که کنار هم قرار گرفتن و ذهن ما اینها رو کنار هم قرار میده، انگار که گویی یک مثلث اونجا هست. در واقع گاهی ما چیزهایی رو میبینیم که وجود ندارن، مثل اینجا که مثلثی رو انگار میبینیم که وجود نداره. این رو یه ذره اگه که در واقع گسترشش بدید، خیلی از نظریه های توطئه این شکلی در میاد، خیلی از تفسیرهایی که ما رو رفتار آدم ها میذاریم از اینجا در میاد، خیلی از تصمیم هایی که میگیریم مبتنی بر تبیین هایی که روی رفتار بقیه و اموری که مشاهده میکنیم بر اساس اونها، بر اساس تبیین هایی که روی اینها میذاریم تصمیم هایی که میگیریم، پایش روی هیچه، یعنی چیزی رو خیال پردازی کردیم، بهش عینیت بخشیدیم، بر اساس اون تصمیم گرفتیم. ذهن ما این قابلیت رو داره و به وضوح این کارو میکنه. حواستون باشه که این موارد منحصر به موارد بصری نیستند، اینو به راحتی میشه گسترشش داد، فقط کافیه که بهش توجه بکنیم تا اون گوریلا رو ببینیمش که داره برامون اون وسط گوریل میزنه. نداریم، بله نداریم اصلا، هیچ بله هیچ شکل کاملی نداره. آره بله، خط سفید یعنی چی؟ خط سفید که نداریم، چون اوکی، منظور من همینه دیگه. خب تو چه زمینه ای؟ مثلث سفید تو زمینه سفید که نمیشه من نمیدونم چجوری میشه دید. البته حالا نکته‌تون رو فکر کنم متوجه شدم. بله اون نه این کار نکرده. ببینید حواستون باشه، اینجا مثلثی نیست، اینجا تعدادی خطه. لا دو تا چیز از هم جدا کن. این که میشه مثلث سفیدی تو زمینه سفید گذاشت نه، یه بحث عجیبیه که به نظر من نمیشه، ولی فرض کنیم میشه. اما اینجا اون چیزی که ما میبینیم مثلث نیست. ببین صحبت من در مورد ادراک نه واقعیت. ببین بحث ما در مورد اینه که پرسپشن که توی این نموداری که کشیدم بعد از واقعیت هست، این که واقعیت چیه کاری نداریم، هرچی هست. اگه شما فکر میکنید میشه همچی کاری کرد اوکی، اما اون چیزی که من میبینم مثلثیه که واقعا اینجا مثلثی نمیتونه. ببین این ادراک من برآمده از واقعیت نیست، من خیال پردازی کردم این رو. حالا بزن بریم جلوتر، چون من با اینکه فکر میکردم خیلی وقت کمه، اما سوال نکته بعدی یا مثال بعدی در مورد تفکر جنسیت، تفکیک جنسیت هست. ما به طور معمول انگار میتونیم که تشخیص بدیم که چه چهره‌ای چهره در واقع جنس مذکره و چه چهره‌ای چهره جنس مؤنثه. این رو تست میکنیم، این چهره به نظر میرسه که چهره یه مرد به نظر میرسه. این مثال یه خورده مبتنیه بر فرهنگ و تجربه های قبلی هست، اما حداقل تستی که من انجام دادم به نظر میرسه که غالب آدم ها وقتی این تصویر رو میبینن میگن این یه مثلا پسر اروپاییه، حالا اروپایی فکر میکنم که شرقی مثلا بیشتر شاید جان. بله این چطور؟ خوبه، ما اینجا چون کیفیت تصویرمون خیلی خوب نیست این رو نمیشه نشون داد. این دو تا رو کنار هم بذاریم به نظر میرسه که، و این کار آماری که انجام دادیم و انجام دادن، این چهره به نظر چهره یک مرد به نظر میرسه و این چهره چهره یک زن به نظر میرسه. اما نکتهش اینه که این همونه، همینطور که برخی از شما متوجه شدید، فقط یه تفاوتی بین این دو چهره وجود داره، یه کمی رنگ این تیره تره. ما چون کیفیت نمایشمون اینجا خیلی خوب نیست شاید این یه کمی تأثیر گذاشته. ببینید پیش زمینه فرهنگی ما این هست که ما که میگم چون این مربوط به فرهنگه، مثلا مردها کار سخت میکنن، آفتاب مثلا توی در آفتاب بیشتر میستن، پوست های معمولا تیره تری دارن، و در مورد خانم ها این چه درست یا مایتو در مورد خانم ها این چه پماد زدن، در مورد خانم ها این چنین نیست، و این باعث میشه تجربه ما از یک تجربه بصری ثابت که این دوتا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن به دو گونه و دو نوع جنسیت متفاوت در واقع تفسیر بشه. من از روی این موارد به سرعت میگذرم. یه موردی که به نظرم میرسه مورد جالبی هست نسبیت و پیشنهاد خوب خرید. یک نوع سوگیری شناختی وجود داره به اسم لنگر انداختن. من میخواستم اون رو در واقع به بهانه این اینجا بگم، اما فرصت به نظرم به همون اجازه نمیده و فقط به خود این مثال میپردازم. فرض کنید که یک پیشنهادی به شما شده برای اشتراک یک مجله و سه تا آپشن داریم. آپشن اولی هست که یک نسخه اینترنتی رو شما مثلا به قیمت $200 میتونید تهیه کنید، نسخه چاپی رو به قیمت $350 میتونید تهیه کنید، و نسخه اینترنتی و چاپی با هم به قیمت $350 هست. شما اگه باشید کدوم رو انتخاب میکنید؟ به نظر گزینه اگه بخواید این رو داشته باشید چیکار میکنید؟ البته دلار خوبه. حالا فرض کنید پیشنهاد رو عوض کنید. پیشنهاد دومون اینه: اشتراک اول $200 و فقط چاپی $200 و چاپی و اینترنتی $350. ببینید این الان ما خیلی نمیتونیم این رو تست بکنیم چون فضای آماریمون فضای در واقع درستی نیست، اما این آزمایش هایی که انجام شده و افرادی در واقع متخصصانی در حوزه علوم اعصاب و روانشناسی در واقع کاگنیتیو سایکولوژی و رشته هایی که در واقع زمینه کاری مشترک با این آدم ها دارن مطالعات بسیاری انجام دادن و دیدن در فضاهای آماری یکسان فرضمون اینه که ما نمونه آماریمون هیچ مشکلی نداره. وقتی شما این پیشنهاد رو میذارید جلوی افراد، آدم ها بیشتر میرن سر گزینه 3. اما وقتی این پیشنهاد رو میذارید جلوی افراد، آدم ها بیشتر میرن سر گزینه اول. تفاوتی وجود داره، تفاوت قابل ملاحظه و معناداری وجود داره بین این نتایج. سوال اینه که چه چیزی اینجا فرق میکنه؟ ما اینجا یه گزینه بیشتر داریم، هیچ چیزی فرق نکرده، اما یه گزینه داریم که بهش میگیم گزینه طعمه. شما مثل همون مثالی که هنوز برای برخی روشن نشده که چرا ما اون رو این شکلی میدیدیم با نسبیت مواجهیم. این یه مثال خیلی ساده است، فکر میکنم که در دوران دبستان اینها هم اینو داشتیم. انگار اینو بزرگتر از دایره زرد سمت راست رو، سمت راست شما رو بزرگتر از دایره زرد سمت چپ شما میبینیم، اما اینا در واقع هم اندازه هستن. اتفاقی که میفته اینه که شما وقتی با چنین مواردی مواجه میشید، ذهن شما ناخودآگاه مقایسه انجام میده و گزینه 3 رو گزینه بهتری قلمداد میکنه، در حالی که در واقع این چنین نیست. یعنی هیچ فرقی قاعدتا بین دو گزینه اول و سوم، پیشنهاد اول و اول و دوم پیشنهاد دوم وجود نداره. اما آدم ها این که عرض میکنم مطالعات علمی انجام شده، این مثلا نظری پردازی نیست، مطالعات آماریه و ساینتیفیک هست. توی مراجعی که معرفی خواهم کرد اونها رو آوردم. خب من اینا خیلی بحثای جالبی دارن، منتها من با توجه به وقت خیلی کمی که دارم مجبورم ازش بگذرم. منتها فایل هاشو بهتون خواهم داد و میتونیم که بعداً در موردش بیشتر صحبت بکنیم. میخوام به در واقع این فایلم تموم بشه که فردا بریم سر جلسه سوم و چیزی از اسلاید های این جلسه رو برای فردا نذاریم. مثال 5 این هست که در مورد تأثیر انتظاراتی که ما داریم بر نحوه ادراکمون هست. من اینو دیگه مستقیم فقط آزمایشش رو عرض میکنم. باز همین دسته در واقع ساینتیست ها و آدم هایی که توی این حوزه هایی که عرض کردم کار میکنن یا آزمایش دیگه ای ترتیب دادن. جلوی آدم ها توی کافه هایی دو نوع نوشیدنی قرار دادن و در مرحله اول در واقع پیش از اینکه آدم های نوشیدنی ها رو بچشن گفتن نوشیدنی سمت راست مثلا یک نوشیدنی است با فرمول استاندارد و نوشیدنی سمت چپ یک نوشیدنی هست که نوعی از سرکه درونش ریخته شده. حالا به عنوان مثال نتایجی که به دست اومده اینه که در چنین حالتهایی آدم ها وقتی این نوشیدنی ها رو میچشن و تست میکنن، اون نوشیدنی که دارای سرکه بوده رو نوشیدنی بدتری تشخیص میدن و اون رو سفارش نمیدن و میرن سر نوشیدنی شماره اول که فرمول استانداردی داره. اما همین آزمایش انجام شده بدون اینکه به شرکت کنندگان بگن که ما داخل این محلول و این نوشیدنی سرکه ریختیم. آمارها برعکسه، حالا در واقع گاهی آمارها یکسان بوده و هیچ ارجحیتی بین این دو نوشیدنی اگرچه طعمشون با یک دیگه فرق داشته قائل نشدن. حتی در مواردی نوشیدنی که سرکه درونش بوده رو به عنوان نوشیدنی خوشمزه تر تشخیص دادن و اون رو سفارش دادن. در آزمایش سومی و البته تو آزمایش دوم بعد از آزمایش نگفتن که ما داریم شما رو تست میکنیم. در آزمایش سوم بعد از تجربه بهشون گفتن که مثلا در نوشیدنی بی که شما چشیدید ما مقداری سرکه ریخته بودیم. نتایجی که به دست اومده این رو نشون میده که اگر قبل از تست بهشون بگیم سرکه هست، کیفیتی که تجربه میکنن و گزارشی که میدن اینه که اون نوشیدنی که سرکه داره بدمزه است. اگر نگن یا مساویه یا اونی که سرکه داره حتی خوشمزه تره. اگر بعد از تست این رو بگن هم مثل حالت دومه، یعنی بعد از این که تست میشه و اینها میفهمن که اونی که تست کردن تست داشته سرکه داشته، بازم میگن اون نوشیدنی خوشمزه تری بود. اتفاقی که اینجا افتاده اینه که انتظار این آدم ها برای اون چیزی که دارن میچشن روی ادراکشون دخالت داشته. گزارش کامل این رو من در یکی از منابعی که بهتون معرفی میکنم هست. یه آزمایش دیگه داریم با FMRI انجام دادن و یه سری آدم ها رو ذهنشون رو مانیتور کردن، یا واقعا مغزشون رو مانیتور کردن و بهشون نوشیدنی هایی از دو نوع کوکا و پپسی دادن که بچشن. موقعی که اینها این نوشیدنی رو میچشیدن هر دو به طور یک، و بهشون نمیگفتن که چه نوشیدنی رو دارید تست میکنید، یک قسمت مشخص از مغز فعال میشده و به نحو کاملا یکسان بوده. اما در آزمایش دیگری که در واقع در گام دیگری که جزی از همین آزمایش هست، به افراد گفته میشده که ما داریم به شما نوشیدنی پپسی میدیم یا ما داریم به شما نوشیدنی کوکا میدیم و الان میخوایم ببینیم که کیفیت تجربه شما چطور هست. انگار اینطوریه که آدم ها در آمریکا بیشتر کوکا می نوشن و اتفاقی که افتاده اینه که اولا گزارشی که انجام دادن اینه که اون نوشیدنی خوشمزه تره اونی که کوکا هست. در ثانی وقتی که دارن FMRI می کنن در مغز اینها، قسمت هایی از مغز فعال میشه وقتی که اسم رو می دانند و می دونن چه مارکی و چه برندی رو دارن مصرف میکنن که در حالت قبلی فعال نمیشد. و این داره نشون میده که مغز ما به گونه ای کار میکنه که انتظارمون بر کیفیت ادراک هایی که داریم مؤثر هست. و این در واقع یک آزمایش در واقع در یک کانتکست کاملا ساینتیفیک انجام شده و شما گزارش های دقیقش رو بعدا میتونید ملاحظه بکنید. من چون وقت ندارم مورد ششم رو نمیگم، چون احتمال هنی حدس میزنم که حدس قوی میزنم که شما میخواید به سرویس برسید. فقط این بحث خیلی بحث مهمی هست، شاید فردا یه اشاره من بهش کردم. یک سوالی بپرسم به عنوان حسن ختام، امیدوارم بشه اسمشو گذاشت. سوالم اینه، آیا آگاهی از این سوگیری های شناختی یا خطاهای ادراکی ما مفید هستند یا خیر؟ سوالم اینه. یه فیلم دیگه ای رو میخوام برای شما نمایش بدم که امیدوارم شما ندیده باشید آقای دکتر. لطفاً برای آخر جلسه، لطفاً خیلی فیلم کوتاهی هست تقریبا، حواسمون رو جمع کنیم و دوباره توجه کنیم. میخوایم دوباره همون بازی رو انجام بدیم. این بازی البته آدماش فرق میکنن. لطفاً برای یک دو دقیقه حواسمون باشه. میخوایم ببینیم ما که الان فهمیدیم این در واقع این گوریل، در واقع اینویزیبل گوریل که اسم کتاب هم هست که خود مؤلفی نوشتن سال 2010، این که الان میدونیم روی ادراک ما تأثیر میذاره یا نه. هدف اینه که تعداد پاس ها رو بشموره. The monkey business illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball. خب چند تا شد؟ شونزده. ببینیم آیا درست شمردی دارم. ببینیم گوریلو.
For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game?
No, she shouldn't.
Let's rewind and watch it again.
ببینید پرده قرمزه. این میره بیرون و رنگش پرده عوض میشه، اما ما نوتیس نشد، یعنی من نشدم. امیدوارم که شما دقیق تر از من باشید. آره این سایت در واقع افرادی هست که این برای اولین بار این آزمایش رو انجام دادن و سال 2010 یک کتابی هم هست، کتاب خیلی خواندنی و جالبی هست. ببینید من میخوام این استفاده رو ازش بکنم. این که ما خطاهای ادراکی و سوگیری های شناختیمون رو بدونیم مفیده، گوریلا رو میبینیمش، اما همیشه این امکان وجود داره که چیزهای دیگه رو میست بکنیم. بنابراین این تفکر انتقادی ادعاش این نیست که اگر شما انتقادانه، منتقدانه یا نقادانه بیندیشید به حقیقت میرسید و هیچ خطایی انجام نمیدید، اما این هست که اگر شما کریتیکلی تفکر بکنید، حداقل برخی از مواردی که برخی از اشتباهایی که در تفکر شما هست رو میتونید با مانیتور کردن مرتفع بکنید و همین به نظر کافیه. در واقع شما میتونید که کافی به این معنی که برای اینکه ما رشنال تر تصمیم بگیریم، برای اینکه باورهامون عاقلانه تر باشه و برای اینکه عقلانیت بیشتری در زندگیمون داشته باشیم، تفکر انتقادی قطعا میتونه مفید باشه. من بله احسنتم، دقیقا نکته این هست. بله به عنوان حقیقت مطلق و یک. من بله همینطور آیتون کاملا صحیح میفرمایید. نه ما عنوان اینو تقدیم میکنم خدمت شما به عنوان چند تا منبع، دو تا منبع فارسیه. منبع یکو پیشنهاد میکنم بخونید، خیلی متن ساده ای داره و یه آدمیه که زندگی نامه جالبی هم داره. اگر بخونید کارهای اکسپریمنتال زیادی در مورد سوگیری های شناختی و خطاهای ادراکی انجام داده، بسیار در واقع اکیدن توصیه میکنم که این کتاب رو بخونید. مورد دوم کتابی هست من استیون نووالا.
اگه اجازه بدیتون همکارا ممکنه بعضیشون مجبور باشن به سرویس برسن.
اینو من تقدیم میکنم خودتون.
فردا لطفا خواهش می‌کنم برای صبح قسمت اول از کار ما اینه که هر کس بخواد یک مورد از مواردی که در حوزه تخصصشون بیارن اون کاری که ما امروز کردیم رو انجام بدن.
خیلی ممنون. تشکر میکنم از هر دو بزرگوار. لطفا تشویقشون بفرمایید.
Thank you.